Русия джарайон дорад.
Естественно, значит, желание значит, граждан Российской Федерации, чтобы мигранты, значит, которые получают гражданство Российской Федерации, тоже
میخواهند که مهاجران صاحب شناسنامه روسیه در مسئله جنگ اوکراین با آنها هم نظر باشند. از این رو سیاستمداران رهبران احزاب و شخصان دیگری مطرح تحت فشار افکار اجتماعی هرگاه دست به چنین ابتکارها میزنند و به این نظرند که این وضعیت عرصه مهاجرت را بهبود میبخشد.
Могли бы улучшить ситуацию с миграцией, в том числе трудовой миграцией.
مقامات قدرتی روسیه چنین کارزار را چاره پیشگیری می نامند. به گفته آنها این اقدام در پس منظر افزایش یافتن جنایت در بین مهاجران راه اندازی می شود. طبق اطلاع مقامات حفظ حقوق روسیه در نیم سال اول سال 2023 شهروندان خارجی در قلمرو این کشور 22,400 جنایت کرده اند که 6.3% از سال گذشته بیشتر است. اما در این حال جنایات مهاجران کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل کمتر از 2% از کل جنایات انجام شده در روسیه را تشکیل می‌دهد. کریم علیف، کارشناس امور مهاجرت می‌گوید ساختارهای حفظ حقوق روسیه در پس منظر کاهش دادن نظامیان خود در اوکراین در میان مهاجران فضای ترس را ایجاد می‌کنند. به گفته وی این نوع پیشگیری از رویدادهای احتمالی منفی برای مقامات قدرتی و حکومت می‌باشد. به گفته تاریخ‌دان و کارشناس مهاجرت سرگئی آباشین، نه همه گفته‌های ضد مهاجران به قانون بدل می‌شوند، بلکه برای ایجاد فضای مهاجرستیزی گفته می‌شوند.
получили довольно широкое распространение. То есть они и раньше были распространены в политической элите, но они как бы компенсировались, во-первых, экономическим блоком, да, потому что
قبلاً همچنین موضع‌گیری‌ها در بین نخبگان سیاسی وجود داشتند، اما توسط بخش اقتصادی جبران می‌شدند، زیرا اقتصاد به جلب مهاجران علاقه‌مند است. غیر از این، حامیان حفظ حقوق و فعالان لیبرال نیز که خواهان تنظیم مهاجرت هستند، از تصویب چنین قانون‌ها پیشگیری کردند. اما در طول سالهای اخیر در روسیه ایدئولوژی محافظه‌کارانه قوت گرفته است و قشر لیبرال عملا از حوزه‌های تصمیم‌گیری کنار زده شد. تاثیرگذاری صاحبکاران نیز کاهش یافته است. حالا می‌بینیم که در عرصه سیاسی افرادی با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و ملت‌گرایانه دست بالا دارند. آنها به حوزه قانون‌گذاری دسترسی بیشتری دارند.
политических решений, а экономисты тоже, ну, как бы предприниматели тоже, ну, как бы потеряли многие.
Өдер мавриди инки ойо воқеан маҳдудиятҳои арсаи муҳоҷирати Русия вориди қонунгузорӣ мешаванд, чизе гуфта наметавонад. Бинобар он ки иқтисоди Русия ба қувваи корӣ ниёз дорад, ниёз ба ҳифзи робита бо кишварҳои содиркунандаи нерӯи кор ва ҳамчунин алоқамандӣ ба ҷалби онҳо ба арсаи низомӣ низ вуҷуд дорад.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نمونه ozodi.org یا ozodi.tg.
پیوندان یک گروه شهروندان که با حکم دادگاه برای تبلیغ پرنگرافیا در تاجیکستان از 5 تا 8 سال زندانی شدند، برای بازبینی حکم و رهایی آنها از حقوقدانها مدد خواستند. مراجعه آنها روز 2 دکبر دسترس شد. تفصیلات را من برای یوسفی برایتان پیشنهاد میکنم. یک وکیل مدافع محکوم شده ها روز 6 دکبر به رادیوی آزادی گفت شمارهشون 27 نفر است و آنها در نتیجه عملیات در ماه های اپریل، مای، ایون در 9 منطقه جمهوری دستگیر شدند. به اطلاع همین منبع حکم در آخر ماه ایون امسال برآمده است. شرح رسمی آن دسترس نیست. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در رابطه با عملیات بازداشت 27 کس اظهار بی‌خبری کردند. دفتر مطبوعات وزارت کارهای داخلی روز 6 دکبر گفت در مخزن خبرهای وزارت چنین اطلاعی نیست. این در حالی است که یک منبع آگاه از قضیه به رادیوی آزادی گفت این افراد در اصل با گمان همجنسگرایی دستگیر شده، چون در قانون در این باره بندی مخصوص نیست، بر اساس تبلیغ پورنوگرافی جزا گرفتند. رادیوی آزادی به طور مستقلانه اینو تصدیق کردن نمیتواند. کوشش ما برای دریافت شرح والدین محکوم شده ها به نتیجه بود. وکیل دفاعی که رادیوی آزادی با او هم صحبت شد با دلیل امنیتی و اخلاقی نام والدین و شخصان زیر حمایتش را فاش نکرد، اما تصدیق کرد که این افراد در یک گروه پوشیده اینترنتی با یکدیگر عکس و ویدیوی اعضای تناسل و معلومات را درباره خود فرستاده عمل همجنسگرایانه انجام میدادند. نمایندگان مقامات در جریان مرافعه دادگاهی گفتند که به مناسبت همجنسگرایی آنها کار ندارند، اما نمیبایست عکس و ویدیوی اعضای بدن را در شبکه های اجتماعی تشویق میکردند. بنابراین 27 نفر را بر اساس قسم 3 ماده 241 کدکس جنایی تاجیکستان گناهگار دانستند، ایلاوه کرد همصحبت ما. با قول او والدین محکوم شده ها آنها را بیگناه میدونند و منتظر بازبینی حکم هستند. در گذشته بعضی از افراد همجنسگرا در تاجیکستان اصلا به گناه پنهان کردن بیماری نورسایی مسمومیت بدن یا ویچ سپید دستگیر شدند، ولی بازداشت گروهی آنها کم سابقه می باشد. امور دقیق همجنسگرایان در تاجیکستان معلوم نیست. بنیاد گلوبالی مبارزه با سپید سال 2015 مردان و زنان همجنسگرا را در تاجیکستان نزدیک به 30,000 شمرده بود. مقامات انتظامی تاجیکستان سال 2017 فهرستی بیش از 300 عضو جامعه همجنسگراها را ترتیب داده، گفتند که آنها به گروه خطر یا ریسک شامل هستند. بعد از آنکه فهرست مورد نگرانی و محکومیت گروه های حقوق بشر قرار گرفت، مقامات گفتند فهرست را با هدف تامین امنیت آنها ترتیب دادند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه ارگ.
بعدی به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، تا کنون نزدیک به 10 حرکت و جبهه مقاومت ضد این گروه در خارج از این کشور از خود خبر دادند. حضور مخالفین طالبان در نشست‌های گوناگون در مسکو و دوشنبه و وینا و تاکید آنها به مبارزه در حال است که خود آنها به پریشانی متهم هستند و زیاده از 2 سال باز نمی‌توانند به هم بیایند.
در این باره من ارشاد سلیمانی گزارش می‌دهم.
طالبان برعکس تدریجاً با کشورهای منطقه و جهان در ساعت‌های گوناگون روابط برقرار می‌کنند. چین نخستین کشوری شد که اعتمادنامه فرستاده آنها را پذیرفت. جبهه مقاومت ملی افغانستان با راهبری احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، در حال حاضر از بزرگترین حوزه‌های مقاومت نظامی در برابر طالبان گفته می‌شود. خود او روز 3 دکبر امسال در نشست 3 روزه مخالفین طالبان در وینای اتریش پیام داد که بر ایجاد یک اپوزیسیون متحد قوی تمرکز کردند. این جبهه در روزهای نخستین سقوط کابل در پنشیر اعلان حضور کرده، در ولایت‌های بدخشان و تخار، پنشیر، پروان، کاپیسا، بغلان، کندوز و بعضی ولایت‌های دیگری شمال و شرق عملیات نظامی چریکی انجام داده است. جبهه آزادی افغانستان با راهبری یاسین ضیا، معاون پیشین رئیس شورای امنیت افغانستان، تأسیس شده است. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان جبهه عمده سیاسی مخالفین طالبان است که چهره های را به مانند یونس قانونی، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، عبدالرشید دوستم، محمد اسماعیل خان و دیگران گرد هم آورده است. این شورا به تشکیل حکومت فراگیر، حضور عادلانه همه قوم ها در قدرت و انتخابات آزاد در افغانستان تاکید می کند. حزب عدالت و آزادی افغانستان که آن را سرور دانش، معاون دویم اشرف غنی در حکومت سابق افغانستان ماه اکتبر سال 2022 تأسیس داد، محور اصلی کارش را مبارزه با طالبان و ایجاد جمهوری فدرالی نامیده است. حرکت ملی صلح و عدالت را حنیف اتمر، وزیر کارهای خارجی و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان ماه اکتبر 2022 سازمان داد. هدف آن را ایجاد دولت مشروع بر اساس رأی مردم دانست، اما بیان کرد که به جنگ اعتقاد ندارد. جبهه متحد افغانستان با رهبری سمی سادات فرمانده پیشینی نیروهای ویژه ارتش افغانستان نهاد نوی ضد طالبان است که در ماه اکتبر امسال در امریکا بنیادگذاری شد. هدفش را رهایی افغانستان از اشغال طالبان و بیرون راندن گروه های افراطی گفتند. طالبان مخالفین خود را مهره های سوخته و چهره های امتحان داده می نامند و با در نظر داشت پراکندگی این نوره ها تحلیلگران آن را در مبارزه با گروه حاکم در افغانستان ناکام می دانند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان در نشست گفتگوهای امنیتی هرات 28 نوامبر در دوشنبه اظهار تاسف کرد که نبودن شفافیت، بینیش و اجماعی نظر در میان اپوزیسیون و در کل جهان به طالبان اجازه داده است تا قدرت خود را تثبیت کنند. بعضی از تحلیلگران علت پراکندگی مخالفان را به برخورد کشورهای منطقه و جهان پیوند می دهند. احمد باریز مسئول مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در بریتانیا می گوید جدا از نشست های رسمی که برگزار می شوند در سطح غیر رسمی رقابت های پیچیده و مرموز در جریان است که بعضی از قدرت ها در یک برنامه امنیتی دنبال اهداف خود هستند. به نظر او این از یک سو علامت مورد توجه قرار گرفتن مخالفین طالبان است ولی از سوی دیگر اتحاد آنها را دشوارتر می کند. شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل از تاجکستان دلیل های ناکامی این جبهه ها را به چند عامل وابسته می داند. او می گوید وضع در افغانستان غیر قابل پیش بینی است و قضاوت پیرامونی موفق نگردیدن مخالفین طالبان اندیشه زمانی است. اصلی ترین مشکلی گروه حرکت های مخالفی طالبان نداشتن اندیشه مشترک است. آنها نتوانستند به هم آیند و به مردم خود جایگزینی واقعی و مشخص را در برابر اندیشه و عملکرد طالبان پیشکش کنند. گفتمان پیرامون جامعه دموکراتی و آزاد فعالیت نهادهای قوی جامعه شهروندی به زمینه اجتماعی بودن خود را نشان داد. تابستان سال 2021 نمایندگان این قشر گروه گروه به خارج فرار کردند، میگوید رضایان. شیرعلی رضایان کم اهمیتی مبارزه مخالفین طالبان را از دید عامل خارجی نیز امر مهمی در شکل نگرفتن مقاومت مشترک سیاسی و نظامی دانست و تاکید کرد که تاریخ جنگ های افغانستان بیانگر آن است که جانبداری عمیق قدرت برای پیروزی و حکومت کردن در این کشور کلیدی بود است. زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین ویژه امریکا برای افغانستان نیز چند پیشتر گفته بود که اگر فکر میکنند دنیا باز می آید و طالبان را از بین می برد و به اینها تفنگ و محافظ می دهد اشتباه می کنند. این روزها گذشت. صرف نظر از مخالفت های داخلی در میان رقیبان طالبان، حالا توجه به دلیل های نامتحدی میان آنها زیاد می شود. اخیراً پس از نشست دوشنبه نشریه فارجن پالیسی تحلیل را با نام دشمنان طالبان سر هیچ چیزی به توافق نمی رسند نشر کرد. مؤلف نداشتن ایده های مشخص، خودخواهی، شخص پرستی و بالاتر از آینده کشور خراب شده خود گذاشتن جاه طلبی های انفرادی را از دلیل های به هم نامدن مخالفین طالبان دانسته است. بخانم بیت بی پایان، بخانم ز درد ملت
درد عشقی یا خیلی مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما احمد باریز، مسئول مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در شهر اکسفورد بریتانیا می باشد. آقای باریز، با برنامه ما خوش آمدید و نخست می گفتید که سازمان تحت رهبری شما به چه کارهای مشغول و هدف این سفر شما به تاجیکستان چیست؟
مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی سال 2020 تأسیس شده. در اونجا هدف این سازمان این است که ما بتانیم روابط افغانستان را با آسیای مرکزی از نظر علمی تحقیق کنیم، خصوصا ما روابط دو جانبه را با کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای همسایه افغانستان و بررسی گرفتیم. همچنان مرکز ما در سالهای گذشته و علاوه روابط سیاسی کشورهای افغانستان با آسیای مرکزی را که بررسی گرفت، 4-5 برنامه در قسمت آبهای افغانستان ما داشتیم، از جمله اشتراکات آبی افغانستان با ایران، اشتراکات آبی افغانستان با پاکستان و همچنین رژیم حقوقی آبهای افغانستان را با جمعی از دانشمندهای این عرصه ما صحبت کردیم. در نظر داریم که با کشورهای مثل تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان و سایر همسایه های ما که اشتراکات آبی داریم برنامه داشته باشیم، اما متاسفانه به دلیل دست نیافتن به متخصصین هنوز این برنامه برگزار نشده.
احمد بوریز متولد سال 1970 در ولایت بدخشان افغانستان، ختم کرده دانشگاه کابل و دانشگاه ملی تاجیکستان. ماه مارس سال 2020 در فکولتت حقوق دانشگاه ملی تاجیکستان در موضوع تشکل ایجاد دولتداری در افغانستان رساله دکتریش را دفاع کرده است. دیپلمات سابق و حال رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان و آسیای مرکزی در اکسفورد، همزمان مدیر بنیاد مولانای بلخی در بریتانیا.
اخیراً شما در دانشگاه ملی تاجیکستان یک محفل برگزار کرده، اونجا درس می گفتید. اگر اشتباه نکنم این درس در رابطه با خطرهای و چالش‌های امنیتی از افغانستان به تاجیکستان بود و چرا مقامات نگذاشتند که خبرنگاران در آن حضور داشته باشند و این محفل را بازتاب دهند؟
بله، من تایید میکنم که این کنفرانس اونجا برگزار شد. احتمال گسترش بنیادگرایی از افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی در موردش بحث شد، سوال و جواب شد، پنلیست هایی که بودن صحبت کردن. اما بحث دیگری که چرا مقامات نگذاشتن، این از خودشان بپرسین دیگه، من نمیدانم چرا نگذاشتن.
تشکر. و یک سوال این است که حالا برخی از جوانان را در تاجیکستان قایه های طالب ها و گروه های افراطی به خود جلب میکنند. سوال این است که چرا چیزی که جوانان را به طرف خود شوق میدهد چیست و سبب اون چیست که اینجوری میشود؟
بسیار سوال مهم است. من فکر میکنم این سوال نیازمندی عزیزی که آدم یک کنفرانسی علایده بگذاره که چرا ریشه های بنیادگرایی در آسیای مرکزی وجود دارد. میتونه چند تا دلیل داشته باشه. دلیل اول این است که در 70 سال که کشورهای آسیای مرکزی تحت تاثیر شوروی سابق بود، اونا به شدت اسلام سنتی را سرکوب کردند. با مجردی که کشورهای آسیای مرکزی به استقلال دست یافتن، رشد اسلام به شکل اکتیف شروع به کار کرد. ریشه هایی که در این کشورها وجود داشت، اینا دوباره شروع کردن، اکتیف شدن، فعال شدن. اما یک تو مشکلی که در حال حاضر از نظر من که پوینت دوم میتونه باشه، او هست که کشورهای آسیای مرکزی به دلیل اینکه اسلام سنتی، همون اسلام امام اعظم که اسلام اعتدالی هست، او را رشد بتن، سرکوب شدن اسلامگرایان در کشورهای آسیای مرکزی و این سرکوب زمینه را برای رشد اسلام بنیادگرا یا اسلام افراطی میتونه هموار کنه. اگر من پیشنهاد بدم، یک نقطه و این است که باید اسلام سنتی را که اعتدالی هست اجازه فعالیت بدن و مانی نشوند تا جلای اسلام افراطی گرفته شد.
تشکر. و جبهه گیری افغانستانیان درباره طالب ها شما میتونید بگویید که کیها اونجا و زیر کدام شعارها جمع میشوند و چی هدف های دارند؟
ببینید افغانستان متاسفانه که سقوط کرد 4 تا عامل داره. 2 تا عاملش خود افغانستانی ها هستن، رهبران سیاسی ما و جریان های سیاسی یعنی احزاب منظورم است. 2 عامل دیگری سقوط افغانستان یا سقوط دموکراسی در افغانستان امریکا و متحدینش که متحدین افغانستان بودن هستن و کشورهای همسایه. حالا ما برداشت من این است که افغانستان به 2 تا جبهه تقسیم شده، جبهه افرادگرایان و جبهه دموکراسی خواهان. بدبختی این است که جبهه افراطی گرایان به دلایل زیادی که من فکر میکنم از حوصله این بحث زیاد است مورد حمایت کشورهای معین قرار گرفته. به همین دلیل جبهه دموکراسی خواهی و اونایی که میخواهند برگردن انتخابات برگزار بکنن و افغانستان نفس راحت بکشه و ثبات برسه و مردم تعیین کننده حاکمیتشون باشه، این جبهه هم ضعیف است، هم پراگنده است و هم نامتحد است متاسفانه.
به نظر شما با این وضعی که حالا در افغانستان حکم فرماست، طالبان تا چند سال دیگر میتوانند در سر قدرت باشند؟
افغانستان یک کشور استثنایی هست. در مورد افغانستان پیش بینی کردن خیلی دشوار است به گمان من. اساسا طالبان برای دولتداری ساخته نشدن، ظرفیت دولتداری ندارن، خصوصا با وجودی که ما بارها گفتیم طالبان را نماینده پشتونهای افغانستان نمیدانم، ولی اکثریتی بیشتر از 95% کرسی ها در دست ملاهای پشتو زبان هستند که هیچ تحصیل یافته پشتو زبان را شما در میانشان نمیابین. 4-5 کرسی هم که به غیر پشتونا دادن اینا ملا هستند. به قول یکی از دوستان ما اینا دارن نظام ملا شاهی را در افغانستان تجربه میکنن که در جهان هیچ سابقه نداره که شما یک دولتی داشته باشین که همش ملا باشه، از وزیر خارجه تا وزیر امنیت تا وزیر دفاع تا وزیر سپورت تا همه. این در جهان امروز رایج است که اگر همش نتونن یک تعداد زیاد متخصصین را به دولت میگمارن. این که طالبان تا چه وقت دوام میارن، برداشت عمومی همه کارشناسا افغانستان و بیرونی متحدانه این است که طالبان یک پروژه کوتاه مدت است. اما این که این بحران چقدر وقت ادامه پیدا میکنه در منطقه ما، کشورهایی که پشت طالبان هستند و پشت جبهه دموکراسی، اینا چقدر با هم درگیر هستند، وقتی اقامت طالبان در قدرت یا در افغانستان بستگی با تعاملات کلان جهانی داره. در حال حاضر یک جبهه کلان هست که خواهان حفظ وضعیت فعلی هستند، این نمیخوان که با طالبان درگیری شود. بارها شعار میدن که باید تعامل صورت بگیرد. بعدم در جلساتی که ما با اینا نشستیم گفتیم حالا شما یک تعریفی از تعامل بدین، همین تعاملی را که شما منظورتان هست چی هست؟ تعاملی را که مردم افغانستان انتظار دارن، اون تعامل تعاملی هست که حقوق اساسی مردم افغانستان، حقوق زنان، حقوق بشر اینها تامین شود، ولی طالبان اینا را به رسمیت نمیشناسن. ما اگه واضح تر صحبت بکنم، در یک طرف جبهه کلان جهانی آمریکا نشسته و در یک طرف دیگه هم چین. اکثر کارشناسا به این باورند که حفظ بی‌ثباتی در افغانستان به نوعی از جبهه مخالف چین رهبری می شود و می خواهند در این منطقه ثبات حکم فرما نشود تا بتوانند جاهای اگه لازم باشه فشار لازم را به چین در قدم اول و به دیگر حریفاشان وارد بکنند. ما فکر میکنم برای طالبان یک نقطه دیگه بسیار دشوار است که حضور بیشتر از 22 گروه دهشت افغان در افغانستان تحت بیرق اینا فعالیت میکنن. آیا ضمانتی وجود دارد که طالبان افغانستان القاعده و تی تی پی و انصار الله تاجیکستان و امارت اسلامی قرقیزستان و حزب نهضت اسلامی ازبکستان و ترکستان شرقی چین را کنترل کنه؟ که از نظر من ناممکن است. دیر یا زود من فکر میکنم یکی از این گروه ها حتما بیرون میشوند از افغانستان، مثل که بیرون شدن به تاجیکستان حمله کردن و جای دیگه. جندلای ایران از یادم رفت، جندلای ایران و بلوچ های جدای طلب پاکستان همه گروه های هستن که در اینجا هستن و همه اینها حامیانی دارن، حامیان جهانی دارن. برای همین من فکر میکنم بارها گفته میره افغانستان مانند یک بمی هایدروژنی میمانه. این که چی وقت انفجار میکنه بستگی به تعاملات کلان جهانی داره و بستگی بری داره که اونهایی که پشت سر این سطرنج بازی در جهان نشستن چی میخوان. یعنی طالبان یک گروه نیابتی یا پراکسی هستن، از او بیشتر ارزش ندارن که ما نگران باشیم که طالبان در افغانستان دائمی میمونن. ولی نقطه دیگه هم این است که افغانستان و بسیار کشورهای آسیای مرکزی میزبان بنیادگرایان مذهبی بودن به دلایل زیاد. این بگمان ما زمینه میته برای طالبان که اگه اینا درست حرکت کنن یه مقدار بیشتر بانن در صحنه.
آقای بوریس، شما آینده جبهه مقاومت در افغانستان رو چگونه میبینید و چی عامل های هستن برای توسعه فعالیت اونها و چی مانع ها وجود دارن در راه پیشرفت اونها؟
جهان، اونایی که بازیگر اصلی هستن، خواهان حفظ وضعیت فعلی هستن و میگن ما از هیچ نوع جنگی در افغانستان حمایت نمیکنیم. این یک نقطه. نقطه دوم، کشورهای منطقی ما هستن که به نوعی هم با طالبان رابطه دارن هم با جبهه مقاومت ملی همکار میکنن.
منظورتون کیه؟
منظور من روسیه و ایران هست. اینا در این اواخر سیاستشون دو پهلو شده، در پهلو این که با طالبان تعامل دارن، سفیر طالبان رو پذیرفتن و طالبان رو به رسمیت نمیشناسن، همزمان با جبهه را مقاومت ملی هم رابطه ایجاد کردن. فهمیدن که طالبان گروهی نیست که بشود دائمی بالاشون اعتماد کرد و نقطه اساسی تر این است که طالبان خودشان بیشتر از هر کشور خارجی فکر میکنم آسیب میرسانند به خودشان. در تفاهمنامه دوحه که 4 بند اساسی داره، یک بندش یا 2 بندش که عملی نشده ایجاد حکومت همشمول هست، اون سند معتبری است که میتونه طالبان را به دادگاه جهانی یا به ملل متحد بکشونه. اما در شرایط فعلی این که چرا آمریکایی‌ها طرف این توافق نامه هستند، سکوت هستند، بعد خودشان جواب بدن.
یک سوال دیگر دارم. شما آگاهی دارید از سرنوشت گلمراد حلیموف که یک زمان یکی از رهبرای پلیس تاجیکستان بود و حالا تا جای اطلاع رسانه‌ای می شود در ولایت بدخشان افغانستان سنگر گرفتند. شما میتونید بگید که چرا مست ولایت بدخشان را جنگیان خارجی در افغانستان مقر فعالیت های خود قرار دادند؟
خب ولایت بدخشان چند تا خصوصیت داره. یک تا خصوصیت اولش هم است که این ولایت کوهستانی و صعب العبور است، میتونه پایگاه های امنی برای نیروهای شورشگر باشه. دو، بدخشان با چند کشور مرز مشترک داره، پاکستان، چین، تاجیکستان و قرقیزستان هم یک جورایی. این خصوصیت سومی را که خدمت شما گفتم و همچنین در گذشته های 20 سال دموکراسی هم گروه های تندروی مثل ترکستان شرقی، طالبانی که الان در صحنه هستند، اینا در افغانستان، در بدخشان بعد از سالهای 2010 فعالیت چشمگیر داشتن. شاید هم عوامل دیگی هست که رسانه‌ای نشده. ما فکر میکنم خصوصا همسایگی بدخشان با این چند کشور میتونه یک بازی چند جانبه در دست بازیگران جهان باشه. خصوصا بحث آقای گلمراد که شما مطرح کردین، باید حکومت تاجیکستان این دقیق بدانه که به علاوه آقای گلمراد یک تعداد زیادی دیگه از انصار الله تاجیکستان که میگن اخیرا اسمشان را امارت اسلامی تاجیکستان گذاشتن، اونجا فعال هستن از سالیان سال، زبان مشترک دارن با مردم و با سادگی خصوصا در زمستان ها که هیچ مرزی وجود نداره، دریا که وقتی همه یخ زد همه جا راه هست، میتونن بیان و تاجیکستان را ناامن بسازن. و ما فکر میکنم دلیل دیگه هم میتونه سیاست های روشن رئیس جمهور امام علی رحمان باشه. ایشان یگانه رهبری هستند که تا اکنون در موقف حمایت از مردم افغانستان و مخالفت با طالبان استادند و همون قسمی که گفتم شاید هم عوامل دیگه است که هنوز ما نمیدانیم.
با تشکر از احمد بوریس، برنامه امروز را به پایان میبریم و تا برنامه دیگر در پناه خداوند متعال باشد.